به موقع نمیخونیم، میگه حالا چه فرق میکنه چه پیش از آفتاب باشه چه بعد از. این آغاز کار تازه، میگه چه فرق میکنه. بعدش هم اصلا خوندن و نخوندن چه فرقی میکنه. اول اینه که پیش از آفتاب و بعد از آفتاب چه فرقی میکنه، بعدش این هست که خوندن و نخوندنش چه فرقی میکنه. و کم کم میرسه به این که این احکام اسلام برای این بود که جامعه زمان پیغمبر به یه صورتی اداره بشه، این متناسب با اون جامعه نیمه وحشی عرب اون زمان بود. اونها به درد این زمان دیگه نمیخوره این احکام، کمک کمک به اینجا میکشید، یعنی ضروریات دین انکار میشه و چیزهای از این قبیل. دنبالش مسائل مختلفی است. بعد هم داره اینها تئوری سازی میکنن، تئوری های مختلف جامعه شناختی تا تئوری های مختلف زبان شناختی، راجب زبان دین، راجب هرمنیوتیک، تفسیر دین و چیزهای از این قبیل. و نهایتا اینکه اصولا هیچ متنی را نمیشه یک معنای ثابتی براش در نظر گرفت، قرائت ها مختلفی، هر کس هر جوری میفهمه همونجور باید عمل. یک کسی از لا اله الا الله میفهمه که یعنی خدا هزار تاست، گفت من از لا اله الا الله اینجور میفهمه، خب همون برا شد. خب این کلامیست معنای روشنی داره، هیچ قابل تفسیر دیگری نیست. اما ادعا کرد که نه من از این اینجور میفهمم. او بسیار خوب، شما فهم خودتون برای خودتون حجت، اینم یه قرائت دیگه. اینها مال کسانی نیست که رسما مخالف اسلام و انقلاب هستند و پرچم مخالفت با انقلاب را برافراشتند، یا مال کسانی که منافقانه کفر خودشون را پنهان میکنند و در ظاهر اظهار اسلام میکنند. نه، واقعا هم اینها به خصوص در آغاز کار اهل ایمانند، منتها یا نسبت به حقایق اسلامی جهل دارن، اسلام را از مسیر خودش نشناختند، یا تخصص ندارن در مسائل اسلامی. وقتی تخصص نداشتند خواه نخواه از کسانی پیروی میکنن که اونها مطابق مذاق و سلیقه خودشون سخن بگن، جوری حرف بزنن که اونا بپسندن. این آفت برای جامعه اسلامی خطرش کمتر از خطر دشمنان قسم خوردنی است، برای اینکه وقتی مردمی نفهمیدن حقیقت اسلام را، اسلام ممکن است برای اونها وارونه جلوه داده بشه. امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرماید حالا در زمانی که علی سخن میگفت هنوز چقدر مگر گذشته بود از رحلت پیغمبر اکرم، در اون زمانی که علی سخن میگفت در اون خطبه ها فرمود امروز پوستین اسلام وارونه پوشیده شده. پوستین اسلام وارونه پوشیده شده، اون چه پشت است آمده رو، اون چه روح است رفته پشت. هنوز چیزی از رحلت پیغمبر اکرم نگذشته بود و اصحاب پیغمبر هنوز حضور داشتن، شاگردان پیغمبر، و مثل امیرالمؤمنین در میان جامعه اسلامی بود. اما گله میکرد از این که امروز کار به جایی رسیده که پوستین اسلام پشت و رو شده، بارونه پشت. در نهج البلاغه در موارد زیادی حضرت گله می کند از کسانی که آمدن مطالب جدیدی را به اسلام نسبت می دن. حضرت می فرماید یعنی اینها بهتر از خود خدا میفهمند. آیا خدا نمیدانست چه احکامی را باید برای بندگانش نازل کند؟ آیا دینی را که نازل کرده بود ناقص بود که اینها باید بیان تکمیل کنند؟ اینا را زمان امیرالمؤمنین بود، 25 سال از رحلت پیغمبر گذشته بود، حکومت علی. اون وقت می فرمود این کسانی که خودشون را عالم می نامند، جا می زنند به عنوان عالم و این سخنان را می گند و چیزهای جدیدی را به اسلام می بندند، اینا حرفشون چیه؟ چه توجیهی داره کارشون؟ آیا اینا معتقدن که خدا به اندازه اینا نمی فهمید؟ آیا دینی که خدا نازل کرده ناقص بود از اونها خواسته که تکمیلش کنن؟ انما بد قبقو الفتن احواء تتبع و آراء تبتدع. هوس‌هایی که پیروی میشی، کسانی دلخواه‌هایی دارن نمیتونن ازش بگذرن، یا ثروتی میخوان به دست بیارن از راه حلال گیرشون نمیاد، میرن دنبال حرام، رشوه‌خواری، سوء استفاده، اختلاس از اموال بیت المال و چیزهای دیگری که در بعضی از نقطه های دنیا وجود دارد، در بعضی جاها وجود دارد. احواء تتبع، ثروتی میخواد اینجا فراهم نمیشه، از اموال بیت المال به نام یه شرکت خارجی، شرکتی فرض کنید چرز کنید اسم نبرن، این یک رشته از آفتهاییست که در درون جامعه نظام اسلامی را تهدید می‌کنه، ولی منحصر به مسائل مالی نیست. کسان دیگری هستند پست و مقام براشون از مال ارزش بیشتری داره. معمولا کسانی که متوسط هستند، افراد متوسط جامعه هستند، اگه دنبال پست و مقامی میرن برای این است که در سایه پست و مقام پولی به دست بیارن، حالا یا حقوق زیادی داشته باشه، اون نان حلالی بخورن انشاءالله، یا از پست و مقامشون سوء استفاده کنند و اموال حرامی را غصب کنند. ولی یه عده هستن که نه، پول دارن، ثروت فراوان هم دارن، پولاشون رو خرج میکنن تا به پست و مقام برسن. پست براشون بت است. داشتن این عنوان از گنجهای هنگفت بیکران ارزشمندتره. در طول تاریخ بودن کسانی اموال خودشون رو صرف میکردن برای اینکه خوشنام بشن، مردم اونها رو دوست بدارن، تا کم کم اونها رو به ریاست بپذیرن. نقل میکنن در تاریخ، حالا من خیلی مطمئن نیستم به خاطر اینکه فرصت تحقیقش نداشتم، حتی کسانی در یک پست های بسیار عالی اسلامی در همون اوائل صدر اسلام زندگی خودشون را از حرکت، از کار یدی خودشون تأمین می‌کردن. یعنی حقوق از بیت المال نمی‌گرفتن، کار می‌کردن، مزد می‌گرفتن، زندگی خودشون را تأمین می‌کردن، اما پست و مقام را از دست نمی‌دادن. امروز هم هستن کسانی که حاضرند اموال فراوانی را صرف کنند تا در انتخابات پیروز بشن. حالا مگه این دوره انتخابات چقدر حقوق میگیرند که ده ها و صد ها برابر اون باید صرف پیروزی در انتخابات بشه؟ این پیداست که صرفا، حالا فرض را بر این میذاریم که اون کسی که به این مقام میرسه نمیخواد از پستش فقط استفاده نامشروع بکنه، نه، فقط حقوق خودش، حقوق حلال خودش میخواد اکتفا کنه. خب پس چطور برای این حقوق حلالی که همه دوره انتخاباتش یه مبلغ محدودی میشه، چطور حاضر ده برابر اون را برای پیروزی در انتخابات خرج کنی؟ اگر فرض بر این باشه که قصد سویی نداشته باشه، معناش این است که پست و مقام از پول بیشتر می‌ارزه. همین عنوان. و این چیز تازه ای نیست، هم از نظر روانشناسی بحث شده، علمای اخلاق بحث کردن، هم نمونه‌های فراوانی در تاریخ داشتی که کسانی ثروت‌های خودشون را خرج کردن برای اینکه به عنوان برسن، رئیس فلان، وکیل، وزیر فلان، همین خود عنوان برایش خیلی ارزشمند می‌شود. آدمیزاد گاهی به یه همچون جنون‌های مبتلا می‌شود، گاهی به جنون ثروت. اون به اندازه‌ای که خودش و خانواده‌ش و هفت پشتش زندگی بکنن ثروت داری، اما شب خوابش نمیبره از این که چگونه در فلان معامله شرکت کنه که سود کلانی ببره. خب این سود رو میخوای برای چی؟ خودت تا زنده ای و زن و بچه تو هفت پشتت از همین ثروتی که داری براشون کافیه، اما شب خوابش نمیبره که فلان معاوله این را در مزایده شرکت کنه برنده بشه که اونجا خیلی سود کلانی داره. خوابش نمی. قرآن درباره رباخاران یه همچی تعبیر را داره، می فهمد رباخاران زندگیشون، حرکتشون در جامعه مثل آدم هاییست که مبتلا به جنون شدند. اصلا رفتارش رفتار معقولی نیست. من گاهی دیدم بعضی افراد رباخار را که تو کوچه که راه میرن همینطور دارن با خودشون صحبت میکنند و اینا اصلا توجه ندارن به این که کجا هست و قیافه شون و حرکات شون و همیزه تو فکر چک و سفته و از کنم که به دکاری و این حرف هاست، همیزه داره با خودش صحبت میکنه و حرف میگنیم. این یه جنونیست، جنون مال و ثروت. یه جنونیست، جنون پست و مقام. همین به این پست برسه این کلاشو میندازه برش، همه چیزش رو حاضر فدا کنه، حتی دینش را. عنوان را داشته باشید، حالا عناوینش رو شما معین کنید، من اینجا نگم یه وقت سوء تعبیر بشه یا سوء تفاهم بشه که من نظر خاصی به شخصی دارم. به طور کلی عناوین اجتماعی و جنون سوم، جنون شهوته که البته این بیشتر مال جوان هاست. خب یه نیاز طبیعی هست، خدا هم راه حلال و آرامش بخشی برای ارضای این نیاز و رفع این حاجت معین کرده. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. در زندگی زناشویی سالم، یک زندگی که توأم با محبت و عشق و صمیمیت، صفا، پاکی، هر لحظه ایش یک زندگی شیرین بهشتی است برای یک جوانی میسر، همسر خوب، عفیف، پاکدامن، عاقل، مؤمن انتخاب کنه زندگی شیرین صمیمانه داشته باشه. و چه بسا داره، اما چشمش دنبال دیگرانه. اون صفا و صمیمیت و عشق و محبت زندگی زناشویی را از دست میده، اون اعتمادی که باید همسرش بهش داشته باشه دیگه بهش نخواهد داشت. نه اون آرامش داره در کنار این و نه این آرامش داره در کنار اون، با اینکه اصلا زندگی زناشویی برای آرامش بود، لتسکنوا الیها، اما زندگی زناشویی برای اینا میشه یک جهنمی، میشه منشه بدبینی، منشه سوءظن به هم دیگه. چرا دیر اومدید؟ شب کجا بودید؟ فلان ساعت کجا بودید؟ چی شد؟ او نسبت به این نسبت به اون، بدگمانی در طول روز هم و در طول شب هم. گاهی اگه یک شب نباشید، مسافرتی رفته باشید، همسرش خواب راحت نداره، چون اطمینان نداره بهش. این جنون نیست که آدم بایی که میتونه یک زندگی شیرین، راحت، صمیمی، هم نیازش تأمین بشه، هم صفا و صمیمیتش، هم عشق و محبتش، هم آرامش خانوادگیش فراهم باشه، اما به خاطر چشترانی و دنبال این و اون رفتن، همه اینا رو به هم بزنه، چی جایگزینش میشی؟ جنون شهوت، اینا عواملی است که منشه این میشه که آدم یک راه‌های نامشروع و خدا ناپسندی را دنبال کنه. اینا یه وقت در زندگی فردی ضررش به خود فرد یا اطرافیان نزدیکش برمیگرده، اما وقتی شد یک پدیده اجتماعی، شیوع پیدا کرد، سرایت پیدا کرد به دیگران، میشه یک فتنه، یک بلا، بلایی که به این آسانی ها دیگه قابل علاج نیست. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، دنبال هوا و هوس رفتن، به دنبالش آراء تبتدع، آراء بدعت‌آمیز، نوآوری های خلاف شرع. حلال خدا را حرام کردن یا حرام خدا را حلال کردن، بین این دوتا هم رابطه ای هست که منشه این که کسانی در صدد برمیان که احکام خدا را تغییر بدن، قرائت های جدیدی عرضه بکنن، همون اهواء تتبع است. چون دلشون میخواد یه رفتارهای خودشون داشته باشن و کمابیش دیگران داشته باشن و توجیه کنن هوسرانی های خودشون را، در صدد برمیان که بگن نه اشکالی نداری، این هم یک قرائت هست از دین. این مجموعه محدودی از آسیب‌هایی بود که در درون جامعه ممکن است نظام اسلامی را تهدید کنه. وقتی من گذشته انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی بود، در جلسات بعد انواع دیگری از آسیب‌های اجتماعی برای انقلاب اسلامی را عرض می‌کنم و در نهایت به راه علاج اینها و راه پیشگیری اینها در حدیش خدا توفیق بده می پردازم. و السلام علیکم و رحمت الله.